بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على اطرة الطاهرين واللعن الدائم على اعداء مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و بعد، در پنج شبی که گذشت و ما جلسه داشتیم در مسجد، ما یک بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان علل و حکمت‌های غیبت امام زمان علیه السلام. در اون جلسات ما به مواردی مستند و مستفاد از روایات اشاره کردیم و حکمت غیبت رو بعضن برشمردیم. یکی از اون حکمت‌ها این بود که روایتی هم از پیغمبر، هم از امام صادق و هم از امام حسن عسکری که پرسیدن آه چرا امام زمان غیبت کردن؟ این سه بزرگوار به اختلاف در مضامین و تعابیر فرمودن هازا امر من امر الله، غیب من غیب الله، سر من سر الله. غیبت امام عص علیه السلام سری از اسرار الهی است و امام صادق علیه السلام فرمودن لامر لم یعزن لنا فی کشفه لکم، ما معزون نیستیم که وجه غیبت رو بیان بکنیم. چرا؟ چرایی شما معزون نیستیم، خدا به ما اجازه نداده. اما ایشان هر کی که ظهور کرد خودش بیان خواهد کرد که چرا این غیبت در واقع بوده. حالا ما حق داریم به خاطر این پاسخی که امام علیه السلام فرموده تردید بکنیم در مسئله. پیغمبر فرمودن ایاک و شک فی، بر حذر باشید در این مسئله هرگز تردید نکنید. چرا؟ فإن الشک فی امر الله عز وجل کفر، چون غیبت به دستور خداست، فعل خداست و شک و تردید در فعل خدا مساوی با چی آقا؟ کفر، مساوی با کفر. و در تتمه فرمودن به این که متا علمنا انه حکیم، همین قد که ما بدونیم خداوند حکیم است. آیه بدر آب به من بده. امام صادق علیه السلام فرمودن همینقدر که ما بدانیم این فعل فعل خداست، متا علمنا انه حکیم، و بدانیم خداوند حکیمه، موجود حکیم کسی است که کار بیهوده و عبس انجام نمیده. صدقنا و ان افعاله کلها حکمه، تصدیق میکنیم که تمام افعال خداوند بر اساس حکمته. و ان کان وجهها غیر منکشف، اگرچه وجه اون عمل برای ما روشن نباشه، اما همینقدر که خدا حکیم است و این غیبت به امر او و به دستور او و امری از امور الهی است، کفایت میکند که حکیمانه باشد، ولو ما وجهش را ندانیم. در طایفه دیگر از روایات فرمودند غیبت امتحان است. امتحان است به چند مقصود. مقصود اول لیقیبن انهم تمیزن لأهل الزلاله، او یقیناً غیبت می کند، او یقیناً پنهان می گردد تا اهل زلالت و گمراهی از اهل هدایت چه بشوند؟ جدا بشوند. یک. در پاره دیگر از روایات فرمودن تقربلو تا قربال بشوید، ثم تقربلو سه بار قربالتون کنه و قربال بشوید و قربال بشوید تا حتی یذهب الکدر و یبقى الصف، تا اینکه ناخالصی برود و اون چی که خالص است یا باقی بماند. وجه سوم رو فرمودن لیصرح الحق عن محضه، تا حق آشکار گردد، تا معلوم بشه حق با کیست. عن محضه یصفو الایمانو من الکدر، ایمان خالص از ایمان نفاق جدا بشه. ایمان خالص از ایمان نفاق چی بشه؟ جدا بشه. حکومت امام زمان حکومتی نیست که منافق بتونه حضور پیدا بکنه، پس باید اینا ریزش پیدا بکنن تا قبل از ظهور امام حسن علیه السلام. بنابراین راهش اینه که آزمون بشن. یکی از اون آزمون ها غیبته. فرمود این غیبت انقدر طول میکشه تا اونایی که به حسب ظاهر اعتقاد به امام زمان دارن میگن نه، خدا و آل رسول دیگه هیچ نظر رحمتی نداره، اگر میداشت میامد. بعد یواش یواش میگن اگر میبود میامد. بعد یواش یواش میگن نه ما خبر داریم مرده. بعد یواش یواش آدرس میدن، یعنی مزار درست میکنن. چهار مرحله انحراف. این مال صهیونیستان نیست، مال یهودیان نیست، مال مسیحیان نیست، مال اون کسان است که قبول دارن امامت حضرت ولی عصر علیه السلام رو. در روایت خیلی شدید و لحن حضرت بیان میکنند که والله، امام صادق علیه السلام میفهمند، والله لا یکون الذی تمدون الیه اعناقکم، به خدا سوگند اون چرا که انتظار دارید محقق نمیشه. دیدید مردم میگن آقا میاد مشکل حل میشه، آقا میاد مشکل حل میشه. حضرت صادق میفهمه به خدا اون چیزی که گمان دارید و انتظار دارید حاصل نمیشه. حتی تمیزون و تمحسون، تا اینکه امتحان بشوید، تا اینکه فاصله گذاشته بشود بین شما. بعد حضرت میفرماد ثم یذهب من کل عشرات شیء، از هر ده نفر یه بخشش میره تو این امتحان غیبت، از هر ده نفر یه بخشش میره، ولا یبقى منکم الا لاندر، و باقی نمیماند از شما در ولایت اهل بیت مگر کمی از شماها، تعداد کمی از شماها باقی میمونه. بناس امام بیاد کار درست بکنه. این تئوری شما ساجب امام زمان، اینا اینجوری حرفو میزنن، اینا با جدا شن، اینا باید جدا شن. خب چجوری جدا شن؟ باید غیبتی باشه طول بکشه تا ناامید بشوند. این هم دومین وجه بود، یعنی امتحان. سومین وجهی رو که بیان کردیم این بود که فرصت غیبت بهترین فرصت برای رسیدن انسان به کماله، به کمال لایقه خودشه. تحت این عنوان که حضرت رسول اکرم فرمود خدایا من رو به دیدار برادرانم برسان، اللهم لقن اخوانی، من رو به هم توفیق بده به دیدار برادرانم برسم. اصحاب پیغمبر اونجا بودن، یه عدهشون هاشم آقا ما برادران شما نیستیم. نه شما برادران من نیستیم، شما اصحاب من هستیم. بعد فرمود برادران من کسانی هستن که منو ندیدن، معجزه منو ندیدن، ولی هم به من ایمان آوردن هم به جانشینان من ایمان آوردن. اینا ثابت قدم در این ایمان هستن، انقدر ثابت قدم هستن که شدت ثبات اینها بر دین در زمان غیبت از دست کشیدن به خارهای دروش خرطل قتاد در شب ظلمانی آسانتر است برای اینها تا این ثبات دینی که دارن و از نگه داشتن آتش در درخت قضا، که آتش رو بیشتر میگه اینا از این کار شدیدتر انجام میدن، اینا با یه سواد و بیاز با یه نوشته به من ایمان آوردن. پس دوران غیبت دوران رسیدن به کماله، اما رسیدن به کمال مفت نیست، باید زجر کشید تا رسید به کمال، باید امتحان شد تا رسید به کمال، و الا بلعم با اورا هم اسم اعظم رو میدانست. اونایی که دنبال زندگی رو تعطیل کردید، به دنبال پیدا کردن اسم اعظم هستید. اسم اعظم پیدا کردنش اصلا مهم نیست، حفظ کردنش مهمه، نگه داشتنش مهمه، و ما اهلش نیستیم. بلعم باورا که به مدد هدایت جناب موسی علیه السلام صاحب اسم اعظم شده بود، با همون اسم اعظم به جنگ حضرت موسی کریم رفت و خدا از او گرفت و او رو تبدیل به یک سگ کرد. اسم اعظم اهمیتی نداره، مهم اینه که در دوران که هستید بتوانید اون اسم رو چیکار بکنید؟ آقا حفظش بکنه. دوران غیبت همین دورانه، میتوان کمالاتی رو رسید، میتوان به کمالاتی رسید، از این فرصت باید استفاده کرد. حضرت امام زین العابدین علیه السلام بفرماید من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، کسی که در دوران غیبت ثابت قدم باشد بر ولایت و رهبری امام عصر علیه السلام، اعطاه الله عز و جل اجر الف شهید من شهداء بدر و احد. خداوند به این آدم که در دوره غیبت توانسته است بر رهبری امام زمان علیه السلام بماند، معادل 1000 شهید از شهدای بدر و احد ثواب عنایت میکند. یعنی یک نفر دیندار در رهبری امام زمان در دوره غیبت معادل 1000 نفر در جنگ احده در رکاب پیغمبر، معادل 1000 نفر در جنگ بدر در رکاب پیغمبر، 1 به 1000. این اهمیتی است که دوره غیبت کبرا داره و ما باید از این فرصت استفاده بکنیم. ثابت قدم بودن، لکن نهو بر این که در دوره حکومت در دوره غیبت کبرا خیلی کار سختیه. روایت از ساعت مقدس حضرت باقر، لتمحصن یا شیعة آل محمد، تمحیص الکحل فی العین، ای شیعان آل رسول، یقیناً برای پاک شدن مورد آزمون قرار میگیرید، همچون پاک شدن سرمه در چشم. بعد امام ادامه میدهن ان صاحب العین یدری متا یقع الکحل فی عینه، کسانی که سرمه به چشمشون میزنن، وقتی سرمه رو به چشمشون میزنن میفهمن که سرمه زدن، ولی ولا یعلم متا یخرج منها، ولی وقتی سرمه چشمشون پاک شد متوجه نیستن سرمه چشمشون پاک شده. این مال کسانی است که اهل سرمه کشیدن هستن، زدنش رو چون باید یه میله‌ای رو بکشی بیفهمی، اما از دست دادنش رو نمیفهمی. خب چه رفتی به ما داره؟ حضرت میگه و کذالک، و همین طور است، یعنی همینجور آدم ها نمیفهمن. یصبح الرجل علی شریعه من امرنا، شب رو به صبح میکنه در حالی که ولایت اهل بیت رو داره، و یمسی وقت خرج منها، اما همون صبح رو به شب میرسه در حالی که ولایت نداره. یعنی اینقدر پایدار بودن در دین کار سختیه، ولی اگر کسی باقی بماند مسیر رشد و کماله، مسیر رشد و کمالی که یک نفرش معادل 1000 شهید در جنگ احده، معادل 1000 شهید در جنگ بدره. شما در تاریخ خوندید مثلا میگن، حالا بلا تشبیه، میگن مثلا فرض کنید عمرو بن عبدود که در جنگ مثلا فرض کنید خیبر علیه مثلا امیرالمومنین آمده، یا مثلا مرحب آمده علیه جنگ علیه امیرالمومنین، میگن مرحب معادل 2000 جنگجو بوده، اینقدر آدم مثلا ورزیده بوده. این گونه معادلات وجود داره. اما این که میگن فلانی معادل 2000 تا بوده، اینا خودشون میگن، خودشون دروغ میگن. اما امام به ما میفرماید یک نفر ثابت قدم در زمان غیبت در ولایت حضرت حجت معادل 1000 نفره. این ارزش در دوره غیبت کبرا حاصل می شود. اما ثابت قدمی چی آقا جون؟ بسیار کار سختیه، بسیار کار سختیه. خب فضیلت در واقع غیبت حکمت دیگری داره که ما عمدتاً دوچار همین مسئله هستیم. ببینید خداوند برای اینکه ما انسانها را به سعادت برساند، موجودات به سه دسته هستند برای رسیدن به سعادت و کمال. یه دسته از موجودات مثل ملائکه میمونن، از همون بد و خلقت صاحب کمال هستند. جبرئیل از همون وقتی که خلق شد جبرئیل شد، این نرفت مثلا درس بخونه، ریاضت بکشه، عبادتی بکنه تا تبدیل به جبرئیل بشه، مدارجی رو طی نکرد. از همون بدوی که خلقش کردن جبرئیل بود. اما یه دسته از موجودات هستن که در زمان خلقت صاحب کمال نیستن، در طول زمان صاحب کمال میشن، مثل حیوانات، مثل گیاهان، مثل انسان. اما گیاهان و حیوانات برای رسیدن به کمالات با انسان متفاوتن. باز با انسان چی هستن؟ متفاوتن. حیوانات و گیاهان برای رسیدن به کمال خودشون یه مسیر جبری و غریزی رو طی میکنن، نمیتونن سر بزنن از اون مسیر. دانه گیاه که کاشته شد، شرایط که فراهم شد، این جبرن تبدیل میشود به همون میوهی که از قبل تعیین کردن. اگر مثلا فرض کنید دانه دانه مثلا فرض کنید زردالوست، این حتما شرایط که فراهم بشه تبدیل میشه به چی؟ زردالو. هیچ وقت تخلف از این معنا هم نمی کنه، میگه ما تا حالا زردالو بودیم، از این به بعد مثلا آلبالو میشیم. هیچ وقت تو غریزیست و جبریه، لا یتخلف. حیوانات هم همینطوره. زنبور عسل همواره تا آخر عمرش چه خواهد داد؟ زنبور عسل، عسل خواهد داد. چیزی بیشتر از عسل نمیده. هیچگاه در هیچ کندوی عسلی در هیچ دوره‌ای در هیچ جای دنیا تا حالا گزارش نشده که ما یک کندوی عسل پیدا کردیم که زنبورا به جای اینکه عسل بدن خاگینه درست کردن. اصلا همچی امکانی نیست. اونا در مسیر رسیدن به کمالشون مجبورن یک مسیر جبری رو طی کنن، محصولش هم جبریست. تنها موجودی که در آن خلقت دارای کمال نیست انسانه، و تنها موجودی که برای رسیدن به کمالات خودش مجبور نیست انسانه. میتواند مسیر هدایت رو انتخاب بکنه تا به کمال برسد، و میتواند مسیر هدایت رو انتخاب نکند تا در مسیر ضلالت و شقاوت قرار بگیره. حالا برای که انسان به هدایت برسد، خداوند در حق انسانها لطف کرده، افرادی رو معرفی کرده تحت عنوان امام. اینها کسانی هستند که اگر افراد در مسیر هدایت اینها قرار بگیرن، به کمال و سعادت میرسن. این یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است. پس امام نعمت الهی است برای اینکه او عاملی است برای رساندن انسان به سعادت و کمال، اگر کسی در مسیر هدایت امام قرار بگیرد. کسی در صفین باشد به هدایت میرسد، اما اگر در مقابل علی ابن ابی طالب باشد به شقاوت میرسد. هازا اعتقادی هرگز محال است که هم علی ابن ابی طالب حق باشد هم طرف مقابلش که جمله حق باشد. هرگز محال است که هم علی ابن ابی طالب حق باشد و هم طرف مقابلش که معاویه است حق باشد. هرگز محال است که هم علی ابن ابی طالب حق باشد هم طرف مقابلش که خوارج و نهروانان حق باشد. حق یک چیز است، حق یک نفر است و خداوند او رو در اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قرار داده. من نمیخوام راجع به این بحث کنم، این جزء مسلمات و اصول اعتقادی ماست. لا یتغیر ولا یتبدل، تغییر و تبدلی در این مسئله برای ما وجود نداره. اما نکته مهم اینه که خداوند در بهره برداری انسان ها از نعمت دو جور عمل میکنه. گاهی آدما از نعمت الهی استفاده میکنن بدون اینکه استحقاقش رو داشته باشن. استفاده کردن از نعمت الهی زمانی که انسان هیچ استحقاقی نداره، این از باب فضل خداست. اما استفاده کردن از نعمت الهی زمانی که انسان استحقاقش رو داره، این از باب چیه؟ عدل خداست. پس عدل یعنی استفاده از نعمت الهی در شرایطی که انسان چیه؟ استحقاق داره. فضل یعنی استفاده کردن از نعمت الهی زمانی که انسان هیچ استحقاقی نسبت به اون نداره. شما هم در دعایی که میخونید از خداوند چه میخواهی؟ میگی عاملنا بفضلک ولا تو عاملنا به عدلک. یعنی خدایا من آدمی هستم که شایسته استفاده از نعمت تو نیستم، اما تو به فضلت با من عمل کن. اگه بخوای به عدلت عمل بکنی، نعمت های عالم مربوط به 14 نفر میشه، چون ماها دیگه مستحق نیستی. درست شو؟ خب امام برای هدایت انسان نعمت، استفاده از نعمت اگه استحقاقشو نداشتیم فضله، اگه استحقاقشو داشتیم چی آقا؟ عدله. و بر خداوند واجب نیست که همواره به یک شکل عمل بکنه. 14 معصوم فرستاده، 13 نفرش رو مردم به فضل خدا در خدمتشون بودن، یعنی 270 و چند سال آقا؟ 270 و 3 سال. سال 260 شهادت حضرت عسکری علیه السلام، 13 سال هم رسالت پیغمبر در مکه، میشه 273 سال. در طول 273 سال مردم فیض حضور امام و پیامبر رو داشتن بدون اینکه استحقاق بر این معنا داشته باشن. اما از سال 260 به بعد تغییر پیدا کرد، یعنی استفاده از نعمت خدا از فضل افتاد تو ریل چی؟ عدل. چرا؟ چرا این نعمت تغییر پیدا کرد؟ چرا ما باید به عدل خدا محاسبه بشیم و نه به فضل خدا؟ در حالی که خداوند در بهره برداری از 13 معصوم به رویه فضل استفاده کرد. دلیلش خودمونیم برادر من، خودمون. مگه خودمون چمونه؟ الان میگم خودمون چمونه. من سابقا هم عرض کردم قوانینی در نظام خلقت وجود دارد برای تدبیر نظام خلقت، که این قوانین از ناحیه ذات اقدس اله طراحی میشود. قوانینی که برای اداره نظام خلقت طراحی شده توسط خدا و اجرا می شود توسط ملائکه، به اون قوانین میگن چی؟ سنت الهی. این سنت ها نه تغییر کلی پیدا بکنن نه تغییر جزئی، نه جا به جا می شوند و نه ماده تبصره می خورن، به هیچ وجه من الوجود. از ازل بودن تا ابد هم خواهند بود، تا ابد هم خواهند. یکی از اون سنت ها سنت سلب نعمت. خدا نعمت امام را از ما گرفت، نعمت بهره برداری فضلی امام را از ما گرفت و ما را وادار کرد وارد وادی بهره برداری از نعمت امام به شکل چی بشیم؟ عدل بشیم. چرا؟ چرا این کار کرد؟ آیا خدا تغییر داد یا ما باعث تغییر شدیم؟ ما باعث تغییر شدیم. چرا؟ به این دو آیه شریفه در سوره مبارکه رعد آیه 11: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به. خداوند وضعیت هیچ طایفه ای را تغییر نمی دهد مگر اینکه خود اون طایفه بخواهند. رسیدن به سعادت منوط به این که تو سعادت رو بخواهی. رسیدن به شقاوت منوط به این است که چی؟ تو شقاوت رو انتخاب بکنی. وقتی یک جامعه ای سعادت رو انتخاب نکنن، خداوند هم سعادت رو به اونها پیشکش نمی کنه. میگه بخواید در گمراهی باشید، خب باشید، دودش تو چشم کی میره؟ خودتون میره. مثلا فکر کنی اگر نماز نخوندی خدا میگه آخ، مثلا آخ خدا دارم. نه، مثلا اونایتون که میخونید چه گلی به سرم زدید که حالا اونایی که نمیخونن بخوان مثلا خاری به چشم من باشه. پس خداوند میفرماید که من وضعیت گروهی رو تغییر نمیدم مگر اینکه خودشون اراده کرده باشن، خودشون اراده تغییر کرده باشن. در سوره مبارکه انفال آیه 53 یکی از چیزهایی که تغییر پیدا بکنه نعمت ذالک و ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. خداوند نعمتی رو که به کسی داده است، به قومی داده است، به طایفه‌ای داده است، تغییرش نمیدهد حتی یغیروا ما به، مگه خودشون بخوان اون نعمت تغییر پیدا بکنه؟ اگه نعمت امام از دست رفته است به این معنا که نعمت حضور امام از دست رفته است، نعمت در رکاب امام بودن از دست رفته است، این نیست مگر اینکه ما تغییر پیدا کردیم. و الا منطقی است که عمر 13 نفر 273 سال باشه؟ خب شما تارو مار کردید فرزندان حضرت زهرا رو، صاحب امروز وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی 47 سالش بوده، شما شهیدش کردید. وجود نازنین حضرت جواد الائمه 25 سال عمر شریفش بوده، خب شما شهیدش کردید. همه عمرهای کوتاه. حالا که شما لیاقت ندارید بهره ببرید به طور فضلی، من این رو تبدیلش میکنم به طور چی؟ عدلی. امامم رو از کنار شما دور میکنم تا اینکه شما قدرش را بدانید. چه قدرش رو میدونید؟ حالا برو تا ببینیم به کجا میرسی. یه دوران غیبتی رو پشت سر بذار تا بفهمی چه دست گلایی رو شما زیر رو کردید. حضرت باقر علیه السلام میفرماید ان الله قضا قضا ان حتما لا ينعم على عبده نعمه فيسلبها اياه قبل ان يحدث العبد ذنبا يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمه. حتما خداوند نعمتی رو که به بنده هاش داده ازش نمیگیره مگر اینکه خودش یه کاری بکنه که اون نعمت از دست بره و اون آدم گناه بکنه و این گناه موجب می‌شود که خداوند نعمت رو از طرف چیکار بکنه؟ سلب بکنه. بعد حضرت می‌فرمان و ذالک قول الله تعالی، این مفاد فرمایش حضرت حق است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند از فضلش نعمت بهره برداری امام رو به ما عنایت کرده بود، منتها ما جفا کردیم و خداوند این بهره برداری بدون استحقاق رو چیکار کرد؟ از ما گرفت و امامش را در پس پرده غیبت قرار داد. بلکه ما بفهمیم سه روایت هر سه مضمونش خطرناک. یک، از ساحت مقدس امام باقر، اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهانا عن جوارهم. خداوند هر وقت بر طایفه ای غضب بکنه، خشم بکند، ما را از کنار اونها دور میکنه. یعنی الان امت ما امت مغضوب است، چون خدا امامش رو چیکار کرده؟ از امتش دور کرده. ما گناهکاریم در مقابل امام عصر. حدیث دیگر از امام باقر، ان الله اذا کره لنا جوار قوم نزعنا من بین اظهرهم. خداوند هرگاه خداوند مجاورت قومی رو برای ما نپسندد، ما را از بین اینها میبره. خدا نپسندید دردانه فاطمه زهرا بین ما باشد، چون ما گناهکاریم، ما مستحق نیستیم دیگر، ما دیگه استحقاق استفاده از نعمت و حضوری امام رو نداریم. برادر من، دوره غیبت کبرا دوره ظلمت کبراست. تو ظلمت هرچی میخوای بریم به بیراه بدتر میفتی. حدیث سوم، از وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام، اعلمو ان العرض لا تخلو من حجت الله عز و جل. آخ بدانید که هیچگاه خداوند زمین را از حجت خودش خالی نمی کند، هیچگاه. اما ولکن الله سیعمی خلقه انها، اما خداوند دیدگان خلایق را از دیدن حجتش باز می دارد. به ظلمهم، به خاطر ظلمی که کردن، و جورهم، به خاطر جوری که کردن، و اسرافهم علی انفسهم، به خاطر گناهانی که کردن. او در زمین خدا زندگی می کند که لولل حجه لساقت الارض به اهلها. اما من او را نمی بینم، چون ظالمم، چون جائرم، چون مصرفم. من گناهکارم، من ظالمم. مگه میشه که امام عصر رو به این سادگی ها دید؟ تغییر رویه خداوند علتش یا ما هستیم. میگه حالا یه مش مردمانی که در بنی العباس بودن عرض با حضور انورتون کشتن، ما چرا محرومیم؟ خب من از شما سوال میکنم، شما چیکار کردی برای که یک روز ظهور امام زمان علیه السلام به تأجیل بیفتد؟ چیکار کردی؟ اصلا میدونی عامل تأجیل فرج امام زمان چیه؟ آقا میای پشت بلنگو میگی اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. نه تازه اعوان و انصار، بهترین اعوان و انصار. مگه داری میدید در مغازه میوه فروشی آقا بهترین پرتقال تو من بده؟ آقا چرا بهترین پرتقال؟ پولش رو میدن. خب تو برای که بهترین اعوان و انصار امام زمان بشی چیکار کردی برادر من؟ ما چیکار کردیم برای که بهترین آقا باشیم؟ ما چی کار کردیم که یک روز غیبت امام زمان ما حداقل بکشیمش جلوتر، تعجیل در فرجش بکنیم؟ اصلا میدونیم ما در تعجیل فرج نقش داریم یا نه؟ اگه ما نقش داریم، پس چرا شعار اینه که آقا میاد همه چی درست میشه؟ ابوبصیر یکی از چهار نفری است که امام صادق علیه السلام فرمود دین ما بر عهده این انسان استوار است، چون از محدثین عالی مقامه. ابوبصیر یکی از چهار نفری است که امام صادق علیه السلام فرمود ایشان از سلمان برای ما مهمتره. اما خدمت امام صادق علیه السلام گفت یا رسول الله فرج کی میرسه؟ فرج کی میرسه؟ یعنی کی سختی یا بر طرف؟ از افر بود ابوبصیر تو هم از مردمان اهل دنیا شدی؟ آقا میاد درست میکنه شعار مردمان اهل دنیاست، ولی شیعه تکلیف مداره، در دوران غیبت تکلیف داره. تا حالا شده شب جمعه بگی خدایا از اینکه باعث شدم غیبت ولیت یک روز طول بکشه معذرت میخوام، عذرخواهی کردی از فاطمه زهرا که خانم ببخشید من باعث غیبت پسرت شدم. چون خدا میفرماید تو تغییر پیدا نکنی من ولیمو دیگه نمیفرستم. 13 تاشونو فرستادم همه‌شونو کشتید، همه‌شونو کشتید. و به اصطلاح امروزی ها این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست. تا تو تغییر پیدا نکنی، تا تو نشون ندی عوض شدی، من محال ولیم رو بیارم، من محال ولیم رو بیارم. این یکی از مهمترین حکمتها و علتهای غیبت حضرت ولی از امام زمان علیه السلام است که بیان شد. و یکی دیگر از حکمتهای غیبت این است که ما یک بابی در روایات داریم، باب و افتراق الامه بعد النبی علی 73 فرقه، باب جدایی و پراکنده شدن و افتراق امت بر 73 گروه بعد از پیامبر. و انهو یجری فیه ما جرا فی غیره من الامم و ارتداده من الدین. زیر این باب روایاتی مطرح میشه که خداوند امت اسلامی رو دچار همون رفتارهایی میکند که در امتهای قبلی بودن. هر چی در امتهای قبلی اتفاق افتاده در امت اسلامی هم اتفاق میفته. اگر موسی علیه السلام باید بعد از 30 روز میامد سراغ امتش، اما خدا فرمود 10 روز دیگر بمان، توی این 10 روز و اتممناها به عش سامری گوساله درست کرد، سامری این امت هم گوساله درست کرد. در سقیفه مگه گوساله درست نکردن؟ مگه تغییر ندادن؟ هنوز پیغمبر آب کفنش خوش نشده تغییر دادن. هر چی اونجا اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق میفته. ما زیل این مطلب روایات متعدد داریم، یکی دو تاشو بخونم. قال رسول الله کل ما کان فی الامم السالفه فانه یکون فی هذه الامه مثله حذف النعل بالنعل والغزه بالغزه. پیغمبر فرمود هر چه در امتهای پیشین اتفاق افتاده در امت اسلامی هم اتفاق میفته. حذف النعل بالنعل، قدم به قدم، والغزه بالغزه، پر به پر. شما ایرانی ها وقتی بخواید بگی یه چیزی عین اون چیزه میگید مثل سیبی است که وسط نصف شده باشه. عرب میگه الغزه بالغزه، حذف النعل بالنعل، یعنی عیناً هر چه که در امتهای گذشته بوده در امت اسلامی هم هست. یا رسول الله این عیناً تا کجاست؟ لتتبعن سنن من من قبلكم شبرا بشبرا وزراعا بزراعا حتى لو سلكوا حجر ذب لسلكتموه. اگر امتهای قبلی میرفتن تو سوراخ سوسمار و تمساح شما هم میرفتید، اینقدر شبیه. این چیزیست که خدا اراده کرده. در امتهای گذشته هم انبیا چیکار کردن آقا؟ غیبت کردن. قال الصادق علیه السلام ان الله عز وجل ابا الا ان یجری فیه سنن الانبیا فی غیباته. خداوند ابا دارد و نمیخواهد که در دوران حضرت ولی از اون چی که در امتهای گذشته اتفاق افتاده اتفاق نیفتد. ابا داره از این که اتفاق نیفته. پیغمبر مثل حضرت عیسی رو تهدید به مرگ کردن و غایب شد. الان سال 2000 و چنده؟ یعنی 2014. چند سال بین مردم بوده؟ این سال و عمر جناب عیسی است. چند سال بین مردم بوده؟ 33 سال. 33 سال از 2014 کم کن میشه دوران غیبت حضرت عیسی. میشه چقدر آقا شما که حساب کتابت قویه؟ حالا میشه خورده ای، خیلی خودتون اذیت نکنی. درست شو؟ 2014 از 33 کم بکنیم میشه 1900 خورده دیگه. درست شو؟ 1900 خورده ای حضرت عیسی از امتش غایب شده. خدا عوا دارد که اون چیزی در مورد امام از جریان پیدا میکند چیزی نباشه که در عمر امتهای گذشته باشه. اِنَّهُ لَا بُدَّ لَهْ يَا صَدِيرٌ مِنْ اِسْتِيفَاءِ مُدَدِ غَيَابَتِهِمْ. ناگزیر است که کامل بکند مدت غیبتهای پیامبران گذشته رو. در حدیث داره که در سه سنت به سه پیغمبر شباهت داره، شباهتی به موسی، شباهتی به عیسی، شباهتی به نوح. در شباهت به نوح طول عمرشه. جناب نوح چند سال عمر کرد؟ بله؟ 2500 سال، باریکلا. در بعضی از روایات 2700 سال. 950 چیه؟ دوران پیامبریش. بابا پسر پیغمبر که هنوز 1000 خورده ای از عمر مبارکش گذشته. و شباهتش به جناب موسی خفاء الولاده است. مخفی بود ولادت حضرت موسی کریم الله، مخفی بود ولادت حضرت امام عصر علیه السلام. و شباهتش به حضرت عیسی دوران غیبتشه که مردم دنبال حضرت عیسی کردن ایشان رو بکشن، ولی خداوند او رو به معراج برد، یعنی برد در یک آسمان دیگه، غایبش کرد. و خداوند پسر فاطمه زهرا رو زمانی که پدرش به شهادت رسید آمدن که دنبالش کنن، ایشان رو به شهادت برسونن، خدا او رو از دیدگان مردم غایب کرد. ولی سببش ما، این گناه ماست، ظلم ماست. یکی دو تا عامل دیگه هم مونده که انشاءالله در شام قریبان حضرت رضا علیه السلام خواهم گفت و این بحث رو جمع میکنه. اما توسل به ساحت مقدس پیامبر عظیم شأن اسلام و برادر عزیزم حتما جمع میکنن، هم بین پیغمبر هم امام حسن، چون پیغمبر سالی یکی دو بار بیشتر نوبتش نمیشه. ولی این همه آوازه ها از شهبوبر، همه چی مربوط به پیغمبره، همه ی آوازه ها از پیغمبره، همه ی آوازه ها. فرمو خلق تول اشیال اجدک، پیغمبر همه چیزو به خاطر تو خلق کردن. این عبارت مال هیچ کس نیست. خلقت الاشیال خلقک و خلقت کل اجدی، تو رو برای خودم خلق کردم، لذا تو حبیب منی، تو مونس منی. هیچ کس در رده پیغمبر نیست. زیر این گنبد خضرا پیغمبر برابر ندارد، اما برادر دارد، برادرش علی ابن ابی طالب، ولی هیچ کس باش برابر نیست. حالا این پیغمبر امروز تو بستر بیماریه، خانوادش نگرانش هستن، از او دارن نگهداری میکنن. دیگه نمیخوام بگم چرا پیغمبر تو بستر بیماریه، مسموم کردن پیغمبر رو. اما کیا این بماند؟ آدمی که مسموم میشه هی بیهوش میشه، هی به هوش میاد. حالا اومده در خونه رو زده، میخواد بره خدمت پیغمبر. فاطمه زهرا اومده پشت در. کیه؟ گفت هستم به جهان مرد غریب، آمدم از پی دیدار حبیب. گفت تو دنیا کسی من نمیشناسه خانم، ولی آمدم حبیبم پیامبر عظیم شأن اسلام رو ببینم. حضرت زهرا فرمود که برادر، پدرم مریضه، بودن در تب و تاب، تب داره دیگه، توان نداره. اگر بشه یه فرصت دیگه بیای دیدن بابا. رفت دوباره آمد در زد، دوباره همون مکالمه گذشت. آقا خانوم من یک مرد غریبی هستم تو دنیا، آمدم پیغمبر رو ببینم. حضرت فرمود من که برادر عرب گفتم بابا مریضه، نمیتواند کسی رو ملاقات بکنه، حکی بشه یه فرصت دیگه بیاد. رفت لحظات دیگر دوباره در زد، اما این بار چنان در زد که خود رسول خدا صدای در رو شنید. فرمود فاطمه جان در رو باز کن، این کسی نیست که اگر بخواد در خانه ای وارد شود در بزنه. تنها جایی که بهش گفتن باید در بزنین در خانه توست. او بدون اجازه تو نمیتواند وارد بشود. مردم مدینه بی حیایی کردید، بدون اینکه در بزنید، بدون اینکه اجازه بگیرید وارد حریم فاطمه زهرا شدید. فاطمه جان، این مرد پاش به هر خونه ای برسه صدای شیون و ناله بلند میشه. این برادرم عزراییله. فاطمه زهرا در رو باز کرد، چون برق از جلو چشمان حضرت زهرا عبور کرد، رسید به ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبه، سلام عرض کرد. پیغمبر فرمود برادر، برای قبض روح آمدی، انجام مأموریت، یا برای ملاقات هم آمدی؟ کوهها در اختیار شما هستن. اگه اجازه بدی قبض روح میکنم، مأموریت هم انجام میدم، اگه اجازه ندی صبر میکنم. فرمود بلکه صبر کن. صبر کرد. جبرئیل بیا، جبرئیل آمد. در طول 23 سال 60,000 بار خدمت رسول خدا رسیده، یک بار از گل نازکتر بهش نگفته، این بار یه خود دیر کرده آمده. فرمود کجا بودی؟ چرا تو این موقعیت حساس منو تنها گذاشتی؟ عتاب کرد، گفت آجان، برزخ رو داریم آذین میکنیم، ارواح انبیا و اولیا همه منتظر قدوم شما هستن. فرمود برو یه حرفی بزن دلم شاد بشه. گفت خواسته شما چیه؟ گفت فردا که من بمیرم، فردای قیامت، خدا با این امت گناهکار من چه میکنه؟ الهی بمیرم تو بستر بیماری یادی کردی از ما، مراقب ما بودی، نگران ما بودی، که فردای قیامت خدا با ما چجوری رفتار میکنه؟ بالا رفت و برگشت. خب یا رسول الله، قد سلام میرساند و برای تو پیغام میفرستد، ولسوف یعطی که ربک فترزا. پیغمبر نگران نباشی، یا روز قیامت انقدر به تو میبخشم، انقدر به تو میبخشم که تو از من راضی بشی. یا رسول الله، ما نبودیم از دخترت حمایت بکنی، ولی جزء مهاجمین هم نبودی، از مهاجمین به بیت الوحی ما براءت داری، قیامت ما رو یادت نره. عزراییل شروع کرد به جان گرفتن، رسید به پا. فرمود برادر، جان همه را همین طور میگیری یا منو توصیه کردن؟ گفت آقا، به من توصیه کردن با شما مدارا کنم، و الا جان دادن خیلی کار سختیه. فرمود عزراییل، حاضرم به تنهایی سختی جان دادن امتم رو تحمل کنم. ولی وقتی رفتی سراغ افراد و امت من، با اونا مدارا کن. الهی بمیرم برای تو. در دین ما دستور دادن سینه محتضر باید سبک باشه، حتی شمد هم نباشه. پیغمبر بیهوش شد. امام حسن و امام حسین خودشون انداختن رو سینه پدر بزرگشون، آزاده 5 ساله و 4 ساله. وقتی چشماشو باز کرد، امیرالمومنین اومد این دو آزاده رو بلند کنه. فرمود علی جان رها کن، بذار اینا رو سینه من باشن، من از بوی اونها بهشت رو استشمام میکنم. بسا اونام بابا بزرگشون رو ببینم. یا رسول الله، خوش با حاله، وقتی به هوش اومدی چشماتو باز کردی، دو دست گلت رو سینت بود، ولی لا یوم که یوم که یا عبدالله. امام زمان میفرماید تو گودی قتلگاه وقتی چشمشو باز کرد و شبر و جال سرالا صدره با یه دستش با حاصل حسین گرفته بود، با یه دستش هم شمشیر.